الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين حضرت فرمودن که عده‌ای مدعی علم هدایت انسانی هستند و اینها هیچ بهره‌ای از اون علم نبردند و بعد به بشریت و به مسلمان‌ها خطاب کردند که شما در این کجا میرید؟ دنبال چه میگردید؟ افکار و اندیشتون رو از چه چشمه‌ای میخواید سیراب کنی؟ فرمودن که این سرگردانیتون رو به چه دلیل پذیرفتید؟ فعینه یتاهو بکن، این در تیه و سرگردانی علوم مدعی خود رو خلاص کردن چه نام مینهید؟ در حیات دنیایی چون کوران به در و دیوار خوردن و تحلیلی از این نابینایی نداشتن رو چه می نامید؟ چرا جهل خودتون رو تحلیل ندارید؟ و چرا اونچه که علم است رو نمی شناسید؟ به هر صورت در این فضا فرمودن که بین شما عترت پیامبر هست، بیایید به اینها نزدیک بشید، با ورود و خروج اونها در دین، با بالا و پایین رفتن اونها در دین خودتون رو هماهنگ کنید. بعد فرمودن که ایها الناس خذوها عن خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی بگیرید این مطلب رو از پیامبر که فرمودن انه یموت من مات منا و لیس بمیت و یبلا من بله یمنا و لیس ببار. این مطلب را بگیرید که پیامبر فرمودن در بین ما اهل البیت می میرن افراد ولی نمی میرن، می پوسن ولی نمی پوسن. خب مشخصه که انسانهایی هستن در جامعه که اینها بدنشون و فکرشون هر دو میپوسد. حضرت دارن اشاره میکنن به اهل البیتی که اگر لباس و خانشون بپوسد فهمشون فهم انسانیست، نه فهم حسن و رضای معمولی. شما این را بدانید، عموماً فهمای ما در حد ماست، فهم ما مثل ما گذراست، محدود است و پوسیدنی، رفتنی است، مردنی است، طوری هم نیست. یه فهمی هست در عالم که این فهم فهم است، همطور که گفتیم هر تری به عین طریقت میشه که اون دیگه تریست، فهم فهمها. اون فهم محض فهم اهل البیت است. افلاطون یه حرف بدی نداره، میگه هر زیبایی بالاخره خبر از یه زیبایی کل میده، هر فهمی خبر از یه فهم کل میده. همینطوره، یه فهمیست در عالم که اون عین فهم انسانیست. این باید در جای دیگه حل بشه، تا اینجا یه نکته دیگه حضرت میخوان بفرمان.
یه وقت شما رسیدید به این که اهل البیت فهمشون فهم کل است. وقتی که این روشن بشه که فهم کل است، مرگ پذیر نیست، کهنه پذیر نیست، اون وقته که موضع ما با بقیه فهمها روشن میشه. گفته این دومیه. ما خیلی دلمون میخواد که هممون دور هم بشینیم این حل بشه، اون مشکلی نیست. شما وقتی برسین در یه دستگاه دینی حتی فلسفی که انسان مقام عصمت میخواد، در برهانهای که راجع به امام زمان بحث کردیم، به خصوص اون بحثی که در ریشهر و اون بحثی که در مسجد بلال کردیم چندین سال پیش، اونجا ادله ای آوردیم. ادله مال ما هم نیست، بزرگان ما تنظیم کردن، حالا ما هم یه شکل خاص ارائه دادیم. انسان بی اسمت نمیشه، نه یعنی نیاز داره به اسمت ها، نه، تکمیناً تحقق داره اسمت انسانی. انسان مقامش مقام تشکیکی است، هر چیزی تشکیکی به یک کل میرسه، در جاش بحث کرد. عمده اینه که ما چه موضعی با مقام انسان کل، فهم کل داشته باشیم. حضرت امیرالمومنین تو این قضیه دارن با ما حرف میزنن که جمله رو ببینیم، فلا تقولوا به ما تعرفوا، چیزی نگوید که نمیدونید. یعنی هر دانایی که به دانایی کل وصل نیست اصلا دانایی نیست. این چطوره؟ خیلی خوبه حالا روش کار کنیم. هر تری که به تری کل یعنی آب وصلید اصلا تر نیست، ما اسمش رو گذاشتیم تر، گول خوردیم. یه وقت مثلا جیوه، یه دریای جیوه مثلا حالا ببینیم، فرض است ما بگم چه دریای آبی، گول خوردیم، این اصلا تر نیست، برو دست ده بذار بهش، تر نمیشی. بزرگ بودن و کوچیک بودنش اصلا تری توش نیست. اصرار ما اینه سالا بابش باز بشید، خودتون بعد کار کنید. علمی که به علم اهل البیت وصل نشد یک ذره علم نیست، هیچ علم نیست. فقط اینجا خب حالا تحلیل خیلی داره که آیا حتما مثلا باید بشناسیم ائمه را، اسمشون را بدانیم یا رسمشون را بدانیم، اینا در جاش بحث شده است. اونایی که این حرفا را زدن خودشون متوجهن چی میگن. ممکنه یه کسی اصلا اسم امام زمانم نداند ولی شعور انسانیش وصلش کند به انسان کل و چیز بگیره، اونجا خودش محفوظ است. به اندازه‌ای که انسان انسان است با انسان کامل ارتباط دارد و چیز میگیرد، میخواد بشناسه میخواد نشناسه. اگه ما نداریم در روایت که حضرت نوح به پنج تن متوسل میشدن، کدوم پنج تن؟ تنی که به دنیا نیمدن، اون که به دنیا آمده است اسم است، اون که موجود است اول ما خلق الله است. میخوام اینا رو همطور تو ذهنتون که شبهات ها باید داشته باشید و جواب بگیرید. یه وقت براتون اشکال پیش میاد که آخه حرفا که شما میگی که اصلا نمیخوند با عقل ما و اینا. خیلی خوب، عقل روش میدی، نه اینکه حرف رو پس بگیری. شبهه در جای خودش باید جواب داده بشه، اما این حرف ها یه کاری کنید بابش باز شد. این حرف پرست تو روایات ما اما نمیفهمی. من خودم گاهی این حرف ها را به حرصم از دستش میخوردم، گاهی اینا چیست؟ بعد که آدم نه، آقا اینا رو باید بگن، اصرارم بکنن ما خودمون رو عوض کنیم. دوباره تکرار من اینه، حضرت میفرماد که چرا یه چیزی میگید که نمیدونید؟ باید این حرف با حرف قبلیش ربطش بدید. یعنی هر چه که از اهل البیت، منای قبلی رو نگاه کنین، منا، یعنی هر چی که از اهل البیت نیست بگوید نادانی دونا گفتید. یه حرف اینه معناش. خب جاش باید بحث بشه. دوباره برمیگردم، فهم کل فهم معصوم است. هر فهمی که به معصوم وصل نیست اصلا فهم نیست. آب کل دریاست، هر چشمه و رودخانه‌ای که به دریا وصل نیست آب نیست، سنگ است. یک دره سنگ چقدر تره؟ هیچی تر نیست. اگه اینو وقت انشاءالله باز شد، یا خدا به چشم شما انشاءالله می نمایاند که جهل بسیار به بود زین علم. بسیار این علم اسمش فقط علم است، جهل بسیار به بود زین علم. انشاءالله می رسید به اینجا که اینا جهل متراکم است. در تعویل آیه قرآن میگن اونجا که میگه ابرهای تاریک متراکم، یعنی همین علما، اینا ابرهای تاریک است، تازه جلوی خورشید میگیره. خب وقت یه قدم بیای جلوتر، اون چه میماند برای فرد شما اون علمی است که به علم کل، فهم کل انسانی وصل است. این یک. اون چه برای جامعه سرمایه علمی حقیقی است، دوباره اون علمی است که به فهم کل وصل است. این دو. سه، علم کل باقی است، فرهنگی که به علم کل وصل شد باقی است. وگرنه امروز 100 تا سمینار میگذاریم، آخرین نمیدونم نتایج علمی رو هم ارائه میدیم، 6 سال نه و 5 سال نه و 1 سال بعد یه هم بینیم یک کنفرانس گذاشتیم، همه اون حرفا رو گفتیم کشف بوده است، علکی بوده است. علتش چیه؟ علتش اینست که ما فهم انسانی نداریم. من همینجا عرض میکنم اثباتش کار میبره. حتی علوم تجربی اگه اصولش از علوم فهم کل گرفته بشه، یعنی سرگردانی ندارد. این جناب جابر ابن حیان را ببینید. جابر ابن حیان خودش حرفش نیست، من اصولم را از امام گرفتم. در واقع علم کیمیا داره، کیمیا غیر شیمی است البته، علم کیمیا دارد، یعنی جهان را با رمز و راز غیب ارتباط‌های خاصی درش می‌بینه، غیر شیمیه. شیمی را محمد زکریای رازی بنیان گذار کرد. خود محمد زکریای رازی اصلا دین نداره. جابر ابن حیان دین دارد، از امام اصولی را گرفته است که هم طبیعت را می‌بیند، هم طبیعت رو وصل به غیب میبیند. محمد زکریای رازی اصلا بریده از عالم غیب طبیعت را میبیند. برای همینم بنیانگذار این علم شیمی زکریای رازیه. حالا چه دارو سازی چه شیمی، بنیانگذار علم قدسی کیمیا طور نیست بگیم حالا یا هرمس است در قبل، یا بگید که جابر ابن حیان. عرضم اینه که ادعایی بنده اینست، در جاش مفصل قابل بحث است که حتی علوم تجربی که تجربه باید بکنید و باید هم تجربه کنید، نمیشه نشست تو حجره و فلسفه بافت برای علوم تجربی، اما اصولش را اگه از امام بگیری در جاده های با نتیجه حرکت میکنید. این هم در جاش باید بحث بشه. این جمله امام را هم داشته باشین، فرمود علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع. امام میفرمان بر ماست که اصول را به شما بگیم و بر شماست که برید اون زوایا و حاشیه هاش رو خودتون کشف کنید. این هم در علوم تجربی درست است و هم بیشتر از علوم تجربی در علوم انسانی درست است. پس برمیگردیم دوباره به همین نکته که چه علمی است که کهنه نمیشه، نمیمیره. علم انسان کل نمی میره، علم انسان جز با وهم همراه هست، با گمانهای پر جهل همراه هست. این علم، علم تضادهاست. دقت کنید به این عرضم، علم تضادها علم سقوط هست. من یه مثال بزنم، منتون با تنتون، منتون نمی میرید. چرا؟ چون وجودش تضاد نیست، مجرد است. مجرد که جز ندارد که جزئیش بر جزئیش بشوره. که شما در عالم زمین ببینید تضاد پره، جاذبه میخواد اینو بکشه پایین، این ستون را، مقاومت این ستون میخوان نیاد پایین. این جنگ آخرش به چی میشه؟ به اینکه این ستون خراب میشه، حالا یا 500 سال یا 1000 سال دیگه. بدن شما ببینین بدن تضاد هاست. این سلول میخواد که یه موقعیت داشته باشه، اون سلول یه سلول. آنی که روح شما از بدنتون خارج شد، این تضادها که در صلح نفس بودن رخ می نمایانن، شروع میکنن همدیگه را از بین بودن. شما میبینید دو هفته نمیگذرد بدن گندید و پوستید و از بین رفت. اگر حالا بدن شما نمیگنده، به جهت روح مجرد است. روح مجرد در نظام تکوین تضاد ندارد، فقط وجود است. در نظام عالم ماده تضاد هست و از مهلال هست و از بین رفتن هست. خب حالا اینا که داشته باشید که هر چیزی که ترکیب داشته باشه تضاد دارد. علم و جهل با هم دیگه چیه؟ متناقضن دیگه، یعنی تقابل دارن. اهل منطق میدونن دیگه، تقابل دارن، یعنی همدیگه رو میخوان از پا درارن. علم میخواد جهل ببره، جهل میخواد علم. خب حالا علم محض تضاد ندارد، برای همینم علم محض ماندنیست. فهم معصوم فهم بی تضاد است، ماندنیست. فهم غیر معصوم فهم با تضاد است، از درگیر میشن با هم. یا منجر به فهم معصوم میشه، یعنی جهلش حس میکنه از خودش که میشه فهم معصوم، ماندنیست. یا منجر به غلبه جهل میشه که باز جهل عدم است، نابود میشه. اول دیدگاه فلسفی قضیه روشن بشه، حرف بالاتر از این هاست. میگیم که علم ما علم آلوده به جهل است، شوب جهل دارد، پس ماندنی نیست. علم کی؟ همه فرق نمی کنه. چرا میبینیم تو طول تاریخ یه جریانی روش میکنه دوباره از بین میره، دوباره روش میکنه؟ برای اینکه علم ماندنی نیست، وجه ماندنی داره. علم معصوم علم بی تضاد است، یعنی بی جهل است. چون بی جهل است ماندنی است. انسان ها ممکن است به این علم نزدیک نشن، فرهنگشون و زحماتشون از بین بره، ولی این علم از بین نمیره. حضرت می فرماند که شما چرا این سخن پیامبران ندارید که فرمودند در بین ما اهل البیت می میریم، بدنن می میریم. حالا به این تعبیر ممکن است لباسمون بپوسه، خانمون بپوسه، ولی و چی؟ و لیس به میت، ولی واقعا نمی میریم. و یبلا من بلیم انا و لیس به بال، می پوسیم کهنه میشیم اما کشیم. خیلی نکته تو این خوابیده است. اگه بدونید ماجرای این مدرنیست چقدر خطرناک است، این حرفا رو میفهم. مدرنیست یه بیماری است که به جان انسانها افتاد. حرفش این است هر چیزی که گذشته است بی خود است. ببینید این حرف عجیبه، همه مون داریم درش زندگی میکنیم. خب نمونه هم داره، وقت نمونه ها رو میگیری قاعده میسازی. هر چیزی که مربوط به گذشته است بی خود است. این اصلا فلسفه مدرنیسم هم یه جمله است. و وقت کنارش میان چه کار میکنیم؟ پس به حال و گذشته دل نبندید، از گذشته و حال آرامش نگیرید، به آینده دل ببندید. این میشه عدم قرار. عمر هموار در ناکجا آباد پراندن، از حال و گذشته آرامش نگرفتن و خلاصه گذشته های پر تجربه توحیدی را پشت پا زدن. مدرنیسم بخواد و نخواد با نبوت درگیر میشه، چون نبوت از کوها قدیمی تر است. حقیقت اصلا زمان بردار نیست. این که میبینید نمیتونه، دستگاهش نمیتونه دین را بپذیرد. حالا نمونه های مثلا جزئیش رو حالا اعلام ماشاءالله شما میبینید. آقا این میکروفون، بعضی میکروفون 100 سال پیشه، خب این با تجربه اینجور شده، ولی بقیهش چی؟ لبا انسان در زندگی انسانی اسیر این چیزا شد که آینده را به عنوان ناکجا آباد درخشان دل بست، حال گذشتش که بستر حیاتش بود از دست داد. اینا همش لازمش نیست که این حل بشه که آقا حقیقت کهنه پذیر نیست. اون وقت انشاءالله خودتون چشم دلتون باز میشید، متوجه میشید که پس اگر در گذشته با تمدنی که میتوانستیم با طبیعت انسانیت خودمون را حفظ کنیم، ما با اون گذشته انس بگیریم، اینقدر دل به وعده های دروغ پر سرگشتگی مدرنیسم دل نمی سپاریم. منظورم رو نتونستم باز درست برسونم. ببینید اگر شما متوجه بودید که گذشته ها هم ابزارهاشون کافی بود برای زندگی که پذیرفته بودن، ابزارهای جدید وسیله تحقیر تمدن گذشته نخواهد شد. خب دقت کردید چی میخوام بگم؟ خیلی وحشتناک. ابزار جدید در زندگی جدید مفید. به چه دلیل؟ برای گذشته وسیله تحقیر تمدن گذشته. چرا تمدن گذشته را بر اساس فهم معصوم تحلیل میکنی؟ فهم معصوم کهنه پذیر نیست. گذشته اگر بیشتر به فهم معصوم نزدیک بود برای زندگی، گذشته سالم تر زندگی کرده. این جمله‌ای که به قول خدا رحمت کند این جناب فریتیوف شوان مسلمونه، خیلی قشنگه. میگه که این لغت ترقی را خودشون جای حرکت امروزی نشان گذاشتند تا گذشته توحیدی رو بی‌مقدار کنند. یعنی اصلا لغت ترقی، پروگرس. اصلا به چه دلیل ترقیه؟ یکی از این نویسنده های اخیر یه نقدی به این صراط های مستقیم کرده بود، حرف قشنگی، خدا خیرش بده. میگفت جناب نویسنده محترم صراط های مستقیم، شما از اول اومدی یه واژه خیلی قشنگ. میگه نویسنده صراط های مستقیم جملهش اینست: بیایید متواضعانه در مقابل پلورالیسم موضع بگیریم. یعنی بیان متواضعانه بگیم آقا همه دینا درسته. شون میگه که این لغت، یعنی پس اگه کسی گفت همه دینا درست نیست، متکبره دیگه. یعنی لغت، به چه دلیل این لغت جاش اینجاست؟ میگه من کاری ندارم. میگه تو یه لغتی مصرف کردی که طرف اصلا روی واژه ارزشی تو مونده است که اگر که بگه که خب نه همه دینا درست نیست، پس یعنی متکبر دیگه. پس حالا باید بگه همه دینا درست است، یعنی همین امروز مسیحیت که دورش گذشته است، یهودیت که دورش میگه درسته. چرا درست است؟ برای اینکه من میخوام متواضع باشم. دقت میکنیم واژه را چه؟ این تمدن عیناً همین کارا با ما کرد. خدا ما را نجات بده. اینا که اومد گفت آقا من یعنی پیشرفت، پس من یعنی مدرن، یعنی جدید، هر جدیدی یعنی پیشرفت، پس هر کس که به جدید دل نبنده پیشرفته نیست، مترقی نیست، و گذشته یعنی کهنه، یعنی دین کهنه، حقیقت کهنه، پیشرفت یعنی مدرن. پس هر کس که جدید نیست کهنه است، هر کس که کهنه است مترقی نیست. جلال خدا اینا رو چطوری شما سر هم کردید؟ این لغت پیشرفت یا ترقی خیلی لغت پر خطاست، رهزن است. اینجا حضرت فرماد که صدای پیامبر در گوشتون نیست که فرمود ما اهل البیت کهنه نمیشیم، پس هر کس به ما نزدیک نیست کهنه است. خدا امام را به آبروی امیرالمومنین رحمت کنه. در اون سخنرانی انجمنهای ایالتی و ولایتی خیلی سخنرانی قشنگی میفرماد ما کهنه پرستیم، ما کهنه پرستیم که میگیم که نمیخوان ذلیل آمریکا و اسرائیل باشیم، یا شما کهنه پرستیم؟ ما کهنه پرستیم که میگیم که بده با 300,000 دلار وام ملت نفروشید به آمریکا، ما کهنه پرستیم یا شما؟ خیلی هم عجیبه. یه عده، یه مرد بزرگ روحانی بلند شده میگه آقا ما نوکر آمریکا نباشیم، میگن آقا اینا کهنه پرستن. واژه ها غلط اندازه. حالا شما حساب کنید امام کهنه میشه؟ نمیشه کهنه. چرا کهنه نمیشه؟ چون که به اهل البیت نزدیک است. اگر رسیدید که فرهنگ اهل البیت کهنه شدنی نیست، دیگه گول نمیخورید که آقا کروات بزنیم کمتر از گرداب کهنه پرست نجات پیدا میکنیم، یا پاپیون بزنیم. نه، یه سوال، چرا میزنی؟ اگه تونستی این سوال پیدا کنی که چرا میزنی، وقت کهنه پرست نیستی. اگه اهل البیت به ما میگن آقا این قائم قائد منار حقیقت، بهش نزدیکی کهنه پرست نیستی، ازش دوری کهنه پرستی، دیگه الحمدلله خودتون بهتر. چقدر آدم میشناسید؟ نمیدونم این تاریخ معاصر رو حتما میخونید، بخونید، بخونید و آه بکشید، آه غصه بخورید. من گاهی اینقدر اذیت میشم از خوندن تاریخ معاصر که واقعا قلبم نزدیکه واسه که یه ملت چطوری همینطور هر چیزی که اروپا گفت به صرف این که اروپا گفت پذیرفتن. آه به چه اضمحلالی افتادن. یعنی غمی که تو سینه بنده فشار به میاره اینه که کوشون این همه زحمت و تلاش و انرژی جوونا ما چی شد؟ این کسروی کوش یه چیزی درست کرده بود، یه مثل همین کاخ جوانان، جوون دختر پسر را میبردن، آقا مثلا ورزش میکرد، یه تیکش مال ورزش بود، یه تیکش نمیدونم مال مثلا تفریح بوده، اینا کتاب بخونن، بعدم آقا عصر میمد مثلا براشون سخنرانی میکرد که جوانهای عزیز شیعه‌گری، اصلا یه کتاب داره به نام شیعه‌گری، یعنی شیعه‌گری هم اینقدر بد تعبیر میکنه، یعنی خلاصه حرفای خرافاتی دورش گذشت. جوانهای عزیز من میخوام شما از بی نرید. حالا کو کسروی، کو حرفاش، مفاتیح ها رو بسوزونین، دورش گذشت. ماشین ماشین مفاتیح می سوزندند، دورش گذشت. حالا کوشون، من عرضم اینجا سا یه تجربه کوچیک، کو اصلا این جوانا جزقاله شدن، خلاص شدن، به اندازه یه گرد در فضای تاریخ معاصر نیستن الانه. کو تیمورتاش، کوش تیمورتاش با اون استعداد و اون تحرک و زحمت. فردا و من به شما بگم اکثر این جوانای دانشگاه ما که علم دینی کنار تجربه بدنشون نیست، عین همین ساقا. ولی نواب صفوی کو، هنوز زنده و تر تازه. نواب خدا رحمتش کنه، حکم قتل کسروی از مرحوم آیت الله مدنی در نجف نواب گرفت و اومد کشتش. حالا تا دو مرحله کشتش، یه مرتبه. این حرف امام خیلی حرف است که شما چی دارید در مقابل امام؟ علم دروغی، علم دروغی آوردید؟ مگه نمیدانید میپوسد علم دروغی؟ هر کی هم بهش بس شد میپوسد. اگه این بحث باز بشه بقیهش به عهده خودتون، میدونم مشکلات پیش میاد، تندی میره، کندی میره. علم اهل بیت، شما همین جمله رو نگاه کنید، دو جلسه پیشم تاکید کردم، اهل بیت روششون تحجر نیست. آقا همین جمله که عرض کردم، میفرماد علینا القاء الاصول علیکم بالتفری، یعنی ما میدان تحرک رو برای شما باز میکنیم، نه توقف که دیگه شما فکر نکنید. دو جلسه پیش اگه یادتون باشه عرض شد روش اهل البیت روش سفیان ثوری نیست که بگید هر چی من میگم فقط بشنو و فکرم نکن. صوفی های متوقف اینجور نیست. روش اهل البیت نیست که عجیب عقل می پرورانن و تسیر و دفائن و دفائن العقول، عقلهای دفن شده را بر می انگیزانن. اصلا روششون با بقیه فرق میکنه، تأکید که میکنم چون میدونم این مهمه. اینها اگه کسی وارد میدان فرهنگ و تفکرشون بشه تازه اول تفکر است. ولی شما میرین مثلا مقلد یه آدمی میشین که بوی از فرهنگ اهل البیت نبرده است، ببینید مثلا توقف میاره. شما دیدین مثلا ائمه ما طوری برخورد کردن که ببینید اصلا شیعه شد فیلسوف پرور. خب کدوم تشیع، کدوم فلسفه‌ای؟ فلسفه‌ای شیخ الرئیسی، نه فلسفه معتزلی. یعنی خودش شیعه شد فیلسوف پرور، در مهد تفکر شیعه، در مهد فرهنگ اهل البیت تفکر هی زنده میشه. خدا رحمت کند علامه طباطبایی را، یه مصاحبه این اواخر ازشون کرده بودن، فرموده بودن که تفکر فلسفی شیعه روز به روز به فرهنگ اهل البیت نزدیک شد. از این هفت چیز یاد بگیرید. اولا یعنی ایشون معتقد نیست که فلسفه شیعه عین فرهنگ اهل البیته، اما معتقد از هر چه جلو اومد نزدیک شد. خب اینه که پس باید آقا یه جوری حساس باشیم. فکری که مبانیش از اهل البیت نیست، فکر پوسیده است. اینجا حالا حضرت دو تا نکته دارن، یا بگو یه نکته یه فرمایش دارن تأکید میکنن. دوباره فلا تقولوا بما تعرفون، آدم ها چیزی که نمیشناسید نگوید. یعنی چه؟ یعنی چیزی که از مقام دریای عصمت اهل البیت ریشه نداره نگوید، بی خود است، جهل است. درست شد معنی چیست؟ این که نمیخواد تحجر بیاره، که این میخواد یه مبانیش رو حفظ کنید. من فکر میکنم خودتونم میبینید بعضی بزرگان جامعه مبانی خوبی دارند و چون مبانی خوبی دارند قشنگ حرکت دارند. همین امروز داشتم فکر میکردم که مثلا فلان روحانی ما رو این چیزا تاکید نمی کنید، دقت میکنید رو یه چیزا، رو چیزای وهمی تاکید نمی کنه. مثال زم مثلا شما ببینید هیچ وقت رو عربیت امامه یه کلمه حرف دارن. حالا این بعد اگه دیدیم مثلا یکی رو ایرانیت حرف داره، این هنوز قاطی داره، این فکر نور توش نمیاد. ایرانیت، عربیت، یه وقتی حالا جمله این طور نیست که بگم ما ایرانیام، امامم میفرمودن، همه امروزم رئیس جمهوری میفرمود، اینا من منظورم نیست که ایرانی آدم های با استعدادی هست. خب این طوری نیست، درست هم هست، پیامبرم برای سلمان یه همچین زاویه ای وا کردن. ولی یه وقت میگن آقا ایرانیت، ایرانیت ما نفهمیم. یه وقت میگن این ملت در شرایطی هم که خوب فکر میکنن، ما فرمودن شما هم اگه فکر کنید کمتر از اروپایی نیستی. چرا؟ چون اروپایی ها میخوان بگن ایرانیت شما منجر به سقوط شماست، بیاد اروپایی بشیم. ما باید بگون نخه، ایرانیت ما هیچ از اروپاییت شما بهتر نیست، نه اروپاییت چیزیست نه ایرانیت. ما ایرانی ها نشون دادیم که زمینه خوب فکر کردن را داریم، زمینه میسازیم، خوب فکر میکنیم، نه به جهت ایرانیتمون را، به جهت اینکه جهانی داشتیم توش خوب فکر تونستیم بکنیم. علی مثال میزنیم، حالا برای اینکه اینم یه وقت اسم میزنیم، علی تو این جلسه، تو این جلسه خودتون بخواید نخواید، فضای جلسه به حمدالله طوریست که آدم میتونه راحت حرفایی که در جای دیگه سطح نمیخوره بزنید راحت بزنید. خب علتش چیه؟ علتش مسجده؟ خب نه، حسین آباد است. فضای جلسه، ایرانیا به خاطر سابقه یه تاریخشون فضای فکری خوبی سرمایه داشتن، تو این فضای فکری خوب اسلام خوب رشد کرد. حالا این فضا رو از دست بدن، به ذلت میافتن. اشرف افغان میاد دونه دونهشون دورشون یه خط میکشه، میگه اینجا واسه تو من بیام بعد کتکت بزنم. میگه چشم. خب همون ایرانی ها بودن دیگه، وقتی که 300-400 سال همینطور با هم دعوا کردن. تاریخ ها بخونید آقا، 300-400 سال ما همینطور با هم دعوا کردیم. خب نتیجهش این شد که اشرف افغان بی مقابله، خودتون میدونین که همطور راه افتاد اومد اینجا، شاه سلطان حسین هم رفت تاج و تخت و کلید شهر رو در نوچه خود بهش تعارف کرد، گفت بفرمایید خوش اومدین. اومد تو اینجا، چه کثافت کاری که نکردند. خب اینا هم حالا اگه بگون ایرانیت خوبن، خب اینا ایرانیت نه، ملتی که آماده شده باشد خوب فکر کند، زمینه خوب فکر کرده، خوب طرف کردن هم خدا بهش میده. همینطورم بوده است. شعور این تمدن ملت ما این که خوب اسلام و شناخت. شما این ملت ما مقابل اسلام و نفسدن، خودشون تو نیزه هاشون نامه میذاشتن، میپروندن برای لشگر سعد ابن ابی وقاص که بنا بود ایران رو فتح کنه، که آقا ما آمادیم زود بیاید. خب اینو میگن ملت باشور. ریشش کجاست؟ ریشش زمینه اینا که نیست، از موضوع خارج شدیم. تاکیدم این است که ما میخوایم بگیم که حضرت تاکید دارن که مردم خیلی چیزها پنهان است و شما نمیدانید، آماده بشین تا اول فهمتون بشین. از خودتون حرف نزنید، حرفای وهمی هم نزنید، هرچی هم نمیدونید نگوید. وقت فإنّ اکثر الحق فیما تنکرو، پس اینا بدونید اکثر حق تونست که نمیدونی، خیلی چیزا که نمیدونید حق اونجاست. خب این خیلی حرف توشه، سا کم رو این جمله نمونید. ببین آقا، به حضرت دارید با من و شما حرف میزنه. اول میفرمون آقا شما خیلی چیز نمیدونید، اونا که نمیدونید خیلی است و حق هم اونجاست. اینه به چه اعتبار میفرمون حضرت؟ به اعتباری که من و شما معصوم نیستیم، به اعتبار این که معصوم یه چیزایی میدونن که خیلی بیش از ایناست که ما میدونیم. یه فرهنگ هست، یه دنیا علم همه جانب هست و این علمه حل نیست آقا برای ملت ما. آن را دور چرا میدیم؟ ما روحانیون درس خونده یه زحمت کشیده مونه، گاهی قیمت براشون قائل نیستیم، اصلا نمیدونیم. بابا اینا خیلی میدونن، با چرا را دور میری؟ نه از در که برید بیرون، اینا که از قدم زدن چارباغ و تریک و فروشی ها رو نگاه کردن اومدن به شما میگن چی؟ میگن رفتین چی یاد گرفتید؟ اصلا تو چی میدونی؟ ببین همین نسبت، یعنی واقعا این جوریه، میگه اصلا شما چی یاد گرفتی؟ اصلا این طرف که حرفاش معنی نداشت، نگفت کوپن چند تا میدن، نگفت که آقا چطوری تست داره بزنیم که کنکور قبول بشیم. آخه یه صد رفتی وقتی ده صرف کردی چی یاد گرفتی؟ خب راستی هم چی یاد گرفتی؟ اگه از اینجا برید بینید هیچ چیزی که تو دست بیاد گیری شما نیومده. خب پس خب این که تو با چارباغ آخرین مدل، آقا الان تیممون چند تا بازی جلوش هست، تیم ملیمون چی؟ آقا دوباره این یارو رو استخدام کردن یا نکردن؟ حرفای تو خلاصه تو دست بیا، همه اینا رو بینید چند یه تدیش از اینجا چی یاد گرفتی؟ خب هیچی. پس شما خیلی نقطه قدم برین جلو، پس خیلی بی مقداری نسبت به من که یک ساعت تو چهار با قدم زدم یه اوت کلونم خریدم، تو اینم نخریدی. خب حالا این نسبت رو شما با روحانیونتون دارید، خدا میدونه دارید، نگود نداریم. همینطور که به اون طرف اوت کلون بخره، اگه بگون بابا نه یه چیزایی اینجا هست، بگه برو بابا کوچیست، ما هم که نمیتونیم بگم کوچیست، پس حرف اون به کرسی میشینه دیگه. آقا همین شما با من میگون کوچیست نسبت به روحانیونه، یعنی منظورم به سیستم حوزه، ما سیستم حوزه با نمیدونم این که بینشی که مثلا مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری میشناسه برای حوزه، یه چیزیست، حوزه شناسی سه پیچیده ایست، به این کشکی ها نیست که ما فکر میکنیم. خب اینم میمونه چی؟ ما نسبتمون به علمای بزرگمون، حالا هممون نسبتمون به چی؟ به اهل البیت. اصلا یه چیزیست اون فرهنگ. اون جلسه عرض کردم به دوستان، هی ما از اولی جلسه تا آخر جلسه گفتیم یه چیزیست، این جلسه هم که داریم فقط میگم یه چیزیست. خب چی بگم؟ هیچ، میگم یه چیزیست، طور نیست. ولی من سوالم اینه که ابهام را زیاد کرد یا ابهت زیاد کرد؟ من دلم میخواد ابهت مسئله روشن بشه، به مرور اگه آدم بدونه زیاد جوار اگرام ابهام زیاد بشه اشکال از منه. ببینید حضرت دوباره خب چکار کنیم؟ حضرت همین هم میفرماد تا آخر خطبه هم همینه، فإنه اکثر الحق، میگه آی آدم ها بدونید بیشتر حق تو اون چیزاست که نمیدونید، یعنی خیلی عرض عریض حق وسیع است، به این راحتی نمیتونید واردش بشید. سلمان بشید و وقتی یک کمی از اسرار این خاندان با خبر میشید. همینجا عرض کنم سلمان شدن سخت نیست، یه همت میخواد، یا بگو همت هم نمیخواد، یه باور میخواد چی؟ که اونجا خبرای هست، ما اینا هنو حل نکرده. اگه میشد بگو میگفتن، گاهی گفتن. شما از خودتون بپرسید این کار فقط منحصر به پیامبر امیرالمومنین سلام الله علیه ما بود که حضرت بغل میکنه دم مرگ امیرالمومنین را؟ نمیدونیم چی میگن، معلومم هست که نباید بدونیم، اما بعد حضرت بلند میشن، تاریخ میگه عرق میریختن، گفتن علم اولین تا آخرین را به من گفتن. آخه حضرت تو این ده دقیقه که بیشتر نبود از دیگه، حالا به زبانی ما بخواهم عرض بزنیم، این چه علمیست که اولین و آخرین را میشه دم گوشه یکی گفت؟ این علم بسیط الحقیقت کل الاشیاء است؟ نه آقا، اینا چیزیست، اما خیلی اینا خیلی چیزه که من عرض کنم، یعنی دو سال سه سال باید درس بخونی تا این جمله رو بفهمی، بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منا، اما اینا نیست آقا، این خیلی حرف است اما اینا نیست. یه چیز چه میدونم چیه، فقط میتونم به شما بگم که خودشون گفتن با ارادت منطقی، نه ارادت سطحی، مودت از دل قربا، با ارادت منطقی اون نظری که پیامبر به امیرالمومنین کرد و حضرت آماده بود و گرفت و شد، اون گیر ما میاد. این یه علم خاصیست، مقدمه داره باشه، امام شناسی مقدمشه، همین بحث مقدمشه باشه. ولی بعد همون بحثی که در انتظار فرج عرض کردم، حالا این قلب اگه آماده شد نظر کرد، آهسته آهسته میاد. چی میاد؟ چی میدونم چی میشه، ولی خودتون بعد میفهمید. تو دعا میخونید که الحمدلله که ما را شیعه کردید، الحمدلله که ما شما رو شناختیم. پس معلومه یه چیزی گیر آدم میاد که آدم این هم داره میگه دیگه. تون تون بریم جلو. وعذرو من لا حجت لکم علیکم، عذر بخواد و بپذیرید عذر کسی را که شما دیگه حجتی برش ندارین. حرف کامل براتون زد، داره به ما میگه دا، به ما، به کوفیان نمیگه دا، به کل بشریت حضرت داره میگه. و انا هو بفرمان من اونم که دیگه حجت بر شما تمام کردم، دریچه های زندگی صحیح را روی زمین به شما نمایاندم. دلیلش هم چیه؟ چرا با کوفیان نیست؟ حضرت میفرماد مگر نه اینکه من ثقل اکبر را نمایش عملیش بودم و ثقل اصغر یعنی اهل البیت را برای شما گذاشتم و رفتم، که پس من حجت را بر شما تمام کردم. علم اعمل فیکم به ثقل اکبر و اترک فیکم ثقل اصغر، آیا من عمل نکردم به قرآن، نمود قرآن، و اهل البیت هم برای شما گذاشتم و رفتم، و رکست و فیکم رایت الایمان و ثابت گرداندم، مرکوز کردم، متمرکز کردم، استوار کردم پرچم ایمان را نشون دادم، دیگه دوردین که بدتر از من نیست، یک امرؤاس اونجوری، معاویه اونجوری، کوفیای اینجوری، اما دیدید که در بدترین شرایط ایماندار بودن مخل نمی شود. حرفا یعنی چه که آقا دوره قرن 20 اگه عقب بیفتیم بازاره بانک جهانی بیچاره میکنه. ایماندار بودن همیشه صحیح ترین حیات هست، شرایط نمیتونه ایماندار بودن از شما بگیرد. خیلی دقت کردید که من رکست و فیکم رایت الایمان، من متمرکز کردم، تثبیت کردم پرچم ایمان را در همه شرایط، و وقفتکم علی حدود الحلال و الحرام، برای شما مرز حرام و حلال را آگاهی دادم، روشن کردم، و البستکم و البستکم العافیت من عدلی و فرشتکم المعروف من قولی و فعلی، پوشاندم بر شما عدل را، ببخشید، پوشاندم بر شما آسودگی رسیدن به مقصد را از طریق عدلم. عافیت خیلی لغت عجیبی است. عافیت را ما کم تو فارسی مصرف صحیح میکنیم. عافیت یعنی به راحتی و صحت مقصد را گیر آوردن. عافیت که ما تو اصطلاح مذرب میکنیم یعنی مثلا رنده چی میگن زرنگ اینجوری، نه، عافیت اصلا در دعاها داریم که بهترین درخواستی که از خدا میکنی عافیت باشی. امام حسین عافیت داشت، به عافیت زندگی کرد و رفت. یعنی چطوری زندگی کرد؟ به مسیر صحیح و به نتیجه صحیح زندگی را رساندن. انشاءالله مطالعه این خطبه آخر حضرت پیامبر در شعبان که من یه جلسه هم مختصرا عرضی کردم که این حساسیت حضرت چیه؟ یعنی شما در خطبه شعبان ببینید حضرت امیرالمومنین بلند میشن، یه نگرانی دارن که حضرت میفرمان تو شهید میشی، این حرفا یه نگرانی که به اسم یعنی دینم سالم است، حضرت میفرماد سالم است، میگن نگران نیست. عافیت یعنی همین که مقصد دینداری به سلامت برسید، دینداری مختل نشد، همین که میگم خدا آخر عاقبت بخیر ممکن. حضرت میفرماد من با عدلم به شما عافیت پوشاندم، یعنی با عدلی که در جامعه حاکم کردم ثابت کردم به شما که اگر این عدل را رعایت کنید به ثمر میرسد فعالیتاتون. حالا بیاید عکسش را ببینید، انشاءالله خودتون متوجهی. هر جا حساسیت رو عدل علوی نیست، به همون اندازه عافیت ها به سرسلامتی رسیدن به مقصد نیست. نیست آقا، نیست. خوددانی، همه ما خوددانی. بعد می فرماد و فرشتکم المعروف من قال من قولی و فعل، و من اون چه حق است، معروف، معروف یعنی اون چه حق است، من گستراندم با عملم و گفتارم برای شما، اون حق است، اون چه حق است و گفتم. یعنی راه بسته نیست، راه رو باید همت کنند دیگه کار کن. و ارایتو کمو کرائم الاخلاق من نفسی، به شما نمایاندم اخلاقهای برتر را از طریق خودم، خودم این کار کردم، نشونتون دادم. فلا تستعمل الرأی فیما، دوباره برمیگردن به اون آخر حرفشون، فلا تستعمل الرأی فیما لا یدرک قعره البصر ولا یتقلقل الیه الفکر. پس بیایید و به کار نبرید اندیشه را در جایی که عمق مسئله براتون روشن نیست، قعرش نرسیدید. یعنی اگه شما به قعر چیزی نرسیدید، فکرتون رو به کار نبرید. فکر بکنید، به کار نبرید یعنی اینجا ارائه ندید، بگو آقا نمیدونم. اگه من و شما بگیم نمیدونم، اون وقت اون که داناست رو نظرها بهش جلب میشه. یا بیان بگیم چی آقا دانایان اینو میگن، حسرت دوباره دارن میگن شما آدم ها نمیتونید به قعر حقایق برسید. پس دو تا راه دارید، یکی بیاد مثل تمدن امروز بگوید حالا که هیچ حقیقتی روشن نیست، امید روشن شدن به هیچ حقیقت رو از دست میدی، میشین پوزیتیویست. میدونید که امروز یه فکری تو دنیا هست میگه که آقا قبول داریم هیچ حقیقتی را ما بهش دست پیدا نکرده، ولی بیایم میپذیریم که پس هیچ حقیقتی دست یافتنی نیست، عدم جزمیت. بیایم هر چیزی را بپذیریم. این هر چی میگه، چونی که دقت کنین که این بنده خدا با صراط های مستقیمش ظلم کرد، از این جهت میگه که چون حقیقت دست ما نیست، این که این حرفا که میزنه درسته درست نیست، خب غلط غلط هم نیست، حرفا تو هم که درسته درست نیست، غلط غلط هم نیست، حرفا اونم درسته درست نیست، غلط هست، همه حرفا رو بیان بپذیریم. خب اگه یه کسی حرفش درست تره چی؟ دیگه اینم بنده، اینم بنده. در صورتی که به نظر شما برداشت کافر فاسد با برداشت مؤمن سالم یه قد از دین مساوی است، مسلم مساوی نیست، نمیگیم هر دوش مثل معصوم است، ولی حالا عاقل نیست که کدومی برداشته، کدوم برداشته به حقیقت نزدیک داره. خب این خب پس نباید بپذیریم. اینجا حضرت میفهم یعنی چه ظلمی، عدم جزمیت. پس حالا که همه حرفا یه خورده توش غلط هست، پس همه حرفا پر غلط هست، پس همه حرفا رو بپذیری، وقت با همون میشه دیگه شیعه و سنی یا نمیدونم یهودی یا نصرانی، اینا همه یه قد خوبه. اینجا حضرت میفرماد که نه آدم ها، شما اگر به قعر حقیقت دست پیدا نکردید، نظرتون رو بندازید به کسایی که به قعر حقیقت دست پیدا کردند. همین باعث میشه که اون وقت همون جزمیت و پوزیتیویسمی هم از بین بره. یعنی واقعا این دور خدا رحمت کنه شیخ الرئیس ابو علی سینا را، ابو علی سینا بحث خوبی داره، میگه علوم تجربی زنون متراکمه، یعنی یقین آور نیستن. اما بعد خودش میگه که چی؟ میگه که ما اصل اندیشمون از انبیا میگیریم، اینجور اندیشیدیم که اصل اندیشه رو از اونا بگیریم، درست است. حالا حرفش خیلی وسیع است به این جمع جوری که من حالا گفتم است. بعد حضرت امیرالمومنین اینجا میفرماند ولا یتقلقل الیه الفکر، یعنی نگود به کار نبرید فکر دونا، نظر دونا ارائه ندین در جایی که فکرها و اندیشه ها در اونجا عمیق نشدند. این تا اینجا حالا بحث میموند که حالا دیگه همینقدر بحث باشه که پس اندیشه را چطوری جهت بدیم که به معصوم نزدیک بشه. این هم حرفی از خودش در جای خودش، فکر میکنم حالا تا همین حد بحث باشه. آخرین تذکرم همین یه شعر است که انشاءالله ماه رمضان را اینجوری نگاه کنیم. اولا طوری نیست اون صحبت که من عرض کردم راجب فرمایش پیامبر خدا راجب شعبانیه، گوش بدید نوارش گیر بیارید گوش بدید. حضرت یه آمادگی روحانی به ما توصیه میکنن برای شعبان، برای رمضان. حالا همینه دیگه، شما اینه بدانید، گفت درهای گلستان ز برایت گشوده اند، در خارزار چند روی ای برهنه پای. اینه شما مد نظر بگیرید، این ماه رمضان دقیقا همینه. خار دائم خوراک خوردن، خار دائم به فکر خوراک بودن، خار دقیقا خار سا، خار هی روح منا گرفتار دنیا کردن، این ما را از درهای گلستان که به روی من باز کردن محروم میکنه. اینا مد نظرتون بگیرید که درهای گلستان زبرایت گشودن، این مطمئن باشید. در خارزار چند روی ای برهنه پای. انشاءالله که خدا کمکمون کنه دیگه ماه رمضان نابی برای خودمون انشاءالله ذخیره کنیم. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و قرر عیوننا یوم لقائک برویتک و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت قرآن، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت قرار بده. محبت این خاندان را هدیه بزرگ خودت بر ما قرار بده. قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت از ما قبول بفرما. انقلاب عزیز اسلامی را تا قیام قیامت پایدار و مبارک بدار. شایستگی سربازی این انقلاب به ما عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.